بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه یظهر مما ذکرنا حکم و عکس المساله و هی ما اذا اکره احدهما علی البقاء ممنوعا من التخایر و فارغ الاخر اختیارا فان مقتضى ما تقدم من الایضاح من مبنى الخلاف عدم الخلاف فی سقوط الخیارین هنا و مقتضى ما ذکرنا من مبنى الاقوال جریان الخلاف هنا ایضا و کیف کان فالحکم به سقوط الخیار عنهما هنا اقوا کما لا یخفا. مسئلتون: لو زال الاکراه فالمحکی عن الشیخ و جماعت امتداد الخیار به امتداد مجلس الزوال ولعله لأن الافتراق الحاصل بینهما فی حال الاکراه کالمعدوم فکأنهما بعد مجتمعان فی مجلس العقد فالخیار باق و فیه ان الهیئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسا غاية الامر عدم ارتفاع حکمها و هو الخیار به سبب الاکراه و لم یجعل مجلس و زوال الاکراه به منزلت مجلس العقد و الحاصل ان الباقی به حکم شرعه هو الخیار لا مجلس العقد فالنص ساکتون عن غایت هذا الخیار فلا بد اما من القول بالفور کما عن التذکره ولعله لأنه المقدار الثابت يقينا لاستدراك حق المتبايعين و اما من القول بالتراخی. بحث در این بود که اگر احد المتبايعين رو اکراه کردن و دیگری مختار بود، این دو صورت داشت. گاهی مختار کسی بود که در مجلس ثابت بود و اون کسی که از مجلس خارج می شد مکره بود، این بحثش گذشت که آیا از هر دو خیار ساقطه، برای هر دو خیار ثابته، یا کسی که مختار هست خیارش ساقط و اون کسی که مکره هست خیارش ثابت. اما اگر مسئله عکس این می شد، یعنی کسی که از مجلس خارج می شد این مختار بود ولی کسی که در مجلس عقد موند مکره بود برموندن، هم مکره بود برموندن و هم ممنوع بود از تخایر، در همچه جایی آیا هر دو خیار ثابته یا هر دو خیار ساقطه یا باز باید بین این دو متعاقد فرق بگذاریم. روی حرفی که از ایضاح نقل شد باید بگیم اینجا هر دو خیار ساقطه، برای این که مرحوم فخر در ایضاح فرمودن اگر کسی که از مجلس خارج می شد اون مختار بود، چون علا ای حال افتراق به وسیله او حاصل می شد و افتراق هم غایت خیار بود، بنابراین قطعا خیار او ساقط می شد. خیار او که ساقط شد، به تبع خیار کسی هم که مکره هست ساقط می شه. و مرحوم فخر فرمودن این صورت اجماعی است و اتفاقی، پس حکم این مسئله روی مبنای مرحوم فخر روشنه. ولی ما گفتیم از شیخ و از قاضی نقل کردیم که اگر احدهما مکره بود و دیگری عرشبت که مختار بود، فرقی نیست بین این که مختار در بقای در مجلس باشد یا مختار در خروج از مجلس باشد. در همچه جایی میتونیم بین دو مورد فرق بگذاریم، بگیم خیار مکره ساقطه، خیار مکره ثابته، اما خیار مختار ساقطه، برای این که هر کسی افتراقش با فعل خودش باید صورت بگیره و اینجا شخص مختار افتراق ازش حاصل شده، اما مکره افتراق یا بقایش کلا اختیار و کلا بقا است دیگه. به این جهت بگیم که فقط مختار خیارش ساقطه. منتها مرحوم شیخ میگن اگر ما در صورت اصل مسئله شبهه داشتیم، اما در اینجا قائل بشویم هر دو خیارها ساقط هستن، این اولاست، چون ما چه افتراق را فعل ثبوتی بدانیم چه فعل عدمی بدانیم، چه اکوان را باقی بدانیم چه اکوان را متجدد بدانیم. اون طوری که فخر فرمودن ما افتراق را به هر معنا که معنا بکنیم، اینجا افتراق از مختار حاصل شده. چون افتراق از مختار حاصل شده است، بنابراین خیار او ساقطه. خیار او که ساقط شد، به تبع خیار اون مکره هم ساقط شده است. بنابراین اگر ما در اونجا شبهه کردیم، اینجا میتونیم شبهه کنیم و بگیم که خیار اون آقایی که خارج شده از ساقط و اون یکی هم به تبع. خب اگر کسی مکره بود، حالا چه مکره بر موندن و چه مکره بر رفتن، و بعد از ساعاتی اکراهش زائل شد، آیا کسی که زال اکراهو، این آدم اگر از مجلس عقد خارج شده است، خیارش ساقط هست یا خیارش ساقط نیست؟ در مسئله دو قوله. بعضی ها گفته ان نخیر، قطعا خیارش ساقط نیست، و نه تنها خیارش ساقط نیست، بلکه تا مجلس زوال اکراه باقی است خیار ثابته. برای این که این کسی که مکره بود، اون مجلس قبلیش کان لم یکن، چون اون مجلس قبلیش کان لم یکن هست و هر عقدی هم مجلس العقدی داره، اون مجلس العقد چون کان لم یکن هست، پس ما مجلس زوال اکراه را باید مجلس عقد بدانیم، ولو فاصله بین متعاقدین بسیار هم زیاد باشه. بنابراین اون هیئت اجتماعی ای که در حال زوال اکراه هست، تا اون هیئت اجتماعی باقی است، خیار برای این دو نفر باقی است. اگر اون هیئت اجتماعی برهم خورد، اینجا خیار این دو نفر هم از بین می رود. اما شیخ به این مبنا اشکال دارد، می فرماین این حرف درست نیست، برای این که ما اینجا دو چیز داریم، یکی مجلس العقد و یکی حکم شرعی. مجلس العقد اون هیئت اجتماعی است، این هیئت اجتماعی یک عنوان قهری است و یک امر خارجی است و یک امر تکوینی است، کاری با اکراه ولا اکراه من نداره. ولا الان من مکره واقع شدم، اما هرچه هست، آیا با اکراه اون هیئت اجتماعی برهم خورد یا برهم نخورد؟ برهم خورد دیگه. پس ما باید بگیم این عقدمون مجلس العقد نداره، نه این که مجلس العقدش از اون مجلس زوال اکراه شروع میشه، نه، حالا که هیئت اجتماعی به هم خورد، بنابراین مجلس ما مجلس العقد نداره. منتها شارع مقدس در مجلس عقد برای من خیار مجلس را اثبات کرده بود، و چون این ثبوت خیار در اختیار من بود و وقتی بود که فعل اختیاری من باشه، حالا که برهم خوردن هیئت اجتماعی به دست من نبود، اون حکم شرعی مرتفع است. تا کی مرتفع است؟ تا مادامی که اکراه باقی باشه. اکراه که زائل شد، فقط حکم شرعی میاد، یعنی حدیث رفع احکام شرعیه رو برمیداره، چیزی را برمیدارد که وضعش به دست شرع باشه و جعلش به دست شرع باشه. اونچه که وضع و جعلش به دست شرع بود، حدیث رفع او را برمیداره. هیئت اجتماعی وضعش به دست شرع نبود، ما خودمون اون هیئت اجتماعی را تشکیل دادیم. اون چه که وضعش به دست شرع بود، ثبوت الخیار للمتعاقدین فی هذا المجلس، این ثبوت الخیار باید برداشته بشه، و این ثبوت الخیار تا وقتی برداشته می شود که اکراه هست. اکراه که رفت، باز خیار برمیگرده. پس بنابراین نمی توانیم بگیم از مجلس زوال تا پایانش خیار هست. اصل الخیار برای این دو نفری که اکراهشون زائل شد ثابت میشه. منتها حالا که اصل الخیار ثابت شد، این خیار بدون مجلس آیا فوری است یا به طور تراخی؟ اون حرف دیگری است. ممکن است بگیم این خیار فوری است. چرا فوری است؟ برای این که شارع مقدس این خیار را جعل کرده است که جبران بکند ضرر احتمالی متعاقدین را. شاید متعاقدین عرض شود که عجله کرده باشند، شتاب کرده باشند، درست فکر نکرده باشند. منتها اینجا چند ساعتی هم گذشت، تو این چند ساعت می توانستن فکر کنن، اما چون مکره بودن، حق استفاده از خیارشون رو نداشتن. حالا که اکراه زائل شد، فقط باید اینقدر وقت برای اینها بگذاریم که از خیارشون استفاده کنن. پس این خیار برای این دو نفر ثابت هست، اما چجوری ثابت هست؟ به طور فور ثابته. یا استفاده بکنن، اگر استفاده نکردن بگیم خیار ساقطه. ممکن هم هست بگیم خیار به طور تراخی ثابته، برای این که اکراه که زائل شد، شارع مقدس اسلام برای اینها خیار را ثابت کرد. دیگه فور و تراخی از مفهوم خیار خارجه. نه تو خیار فور خابیده، نه تو خیار تراخی خابیده، هیچ کدام از اینها نیست. اصل الخیار ثابته. قطعا در لحظه اول اصل الخیار هست. آنات بعد شک می کنیم آیا خیار هست یا نه، با استصحاب بقاء الخیار را اثبات می کنیم. پس نه این که ما از خیار تراخی را استفاده کنیم، ما اصل الخیار را اثبات می کنیم، اما به کمک استصحاب در زمان شک خیار را برای متعاقدین اثبات می کنیم، تا از یکی از مسقطات دیگر یک مسقط دیگر پیش بیاد و خیار مجلس چه بشود؟ ساقط بشه. یکی از مسقطات خیار مجلس تصرفه، در این که تصرف هم فی الجمله مسقط خیار هست جای بحث نیست، چه در خیار مجلس، چه در خیار حیوان که الان میخونیم، چه در خیار شر. یکی از مسقطات تصرفه، منتها چه نوع تصرفی؟ هر تصرفی؟ یا اگر تصرف تصرف مالکانه باشه؟ می‌فرمایند نه، هر تصرفی نه، بلکه تصرف مالکانه. انسان چیزی را خریده است، میخواد برانداز بکنه، میخواد ببینه، حیوانه میخواد ببینه چجوری راه میره، آیا دوندگیش خوبه، روندگیش خوبه. جنسی خریده است، میخواد ببینه بید نخورده، به اندامش میاد، به اندامش نمیاد. اون تصرفاتی که به قصد اختبار صورت میگیره، اون تصرفات تصرفاتی است که باعث سقوط خیار نیست. اما اگر تصرف تصرف مالکانه است، الان این حیوان رو خریده، میخواد به آقام بگه بنده صاحب الحیوان هستم، همین که گفت آقا بفرمایید پیاده راه نرید، سوار حیوان بشید، خب این آقا که این حیوان رو بنده خریدم، این آقا که سوار این حیوان شد، ولو چند قدم هم راه رفت، خیار اون آقا چه میشه؟ ساقط میشه. برای اینکه این چه تصرفی است؟ تصرف مالکانه است. پس حالا بعدن بحثش میاد که هر تصرفی مسقط خیار نیست، بلکه اگر تصرف یا تصرف مالکانه باشه یا تصرف مغیر عین باشه، بالاخره در عین نقصی پیدا بشه، عیبی پیدا بشه، تغییر حالتی به وجود میاد، این بحثش انشالله بعدن خواهد آمد. عرض شود که خب فرمودن معمولا فقها در کتابهای فقهیشون چند تا خیار رو عنوان فرمودن؟ 7 خیار. این تا به حال خیار مجلس. دومین نوع از خیارات خیار الحیوانه. حالا حیوان به چی میگیم؟ آیا برای هر حیوانی خیار هست؟ برای بعضی از اقسام حیوانات خیار هست؟ آیا خیار فقط برای مشتری هست اگر حیوان مبیع بود؟ یا چه حیوان مبیع باشد چه حیوان سمن باشد، اون کسی که حیوان را تحویل میگیرد خیار داره یا نه متعاقدین هر دوشون خیار دارن؟ اینها احکامی است که به حول و قوه الهی بعدن باید بیاد. از روایات استفاده میکنیم کل حیوانه، هر حیوانی الحیوان کلو، هر حیوانی صاحب الخیاره به شرط، صاحب الخیاره، صاحب الحیوانه بالخیار، صاحب الحیوان یعنی تحویل گیرنده حیوان، کسی که از حالا مالک حیوان شده است، نه اون کسی که از اول مالک، اون مالک بود، الان دیگه این حیوان در مصاحبتش نیست، الان این آقایی که مالک جدید هست صاحبه، صاحب الحیوانه به شرط یا بالخیار. حالا این حیوان حیوانی باشد که معمولا باقی است یا حیوانی باشد که نه، تا او را گرفتیم میمیره. ماهی تا وقتی در آب زنده است، اما همین که از آب او را صیدش کردین چه میشه؟ تلف میشه، از بین میره. یا زنبور، بخشید، یا ملخ، اون جاهایی که از ملخ استفاده میکنن، تا ملخ را در اون ظرفهای مخصوص ما صیدش کردیم از بین میره. عرض شود که آیا برای انواع ملخ، برای انواع سمک، برای این طور حیوانات هم خیار الحیوان ثابت هست یا ثابت نیست؟ شیخ میگن میتونیم بگیم این نوع حیوانات خیار نداره. چرا؟ چون در روایات داریم که اصلا فلسفه جعل خیار حیوان این است که طرف در مدت 3 روز این حیوان را امتحان بکنه، آزمایش بکنه، بعد از امتحان و آزمایش ببیند اون اوصافی را که فروشنده گفت در این حیوان هست یا در این حیوان نیست. حیوانی که ما از این دست میگیریم و از اون دست میمیرد با فلسفه جعل الخیار برای حیوان منافات داره. بله، یه وقت هست حیوان حیوانی است که ذاتاً موندنی است، ذاتاً باقی است، اما الان لعارزن آمده است و معیوب شده و مشرف بر مرگ، مثل حیوانی که کلب معلم رفته است این حیوان رو صید کرده، اتفاقاً شاهرگ حیوان رو قطع کرده و حیوان الان داره تلف میشه. خب اگر تلف شده بود قبل از آنی که ما بر سر حیوان برسیم، اون شرایطی که در کلب معلم هست اگر شرایط جمع بود، واقعا اون سگ تعلیم دیده باشه که تا هیش میکنیم بره نزدیک سید که رسید، وقتی صداش کردیم برگرده، اگه چند روزم گرسنه باشه از گوشت اون حیوان استفاده نکنه، در وقتی هم که حیوان رو رها میکنیم اسم خدا را بر زبان جاری کرده باشیم، خب اونجا خدا میگه بخورید از اونچه که عرشبت که سگها سید کردن. منتها اون محلی که سگها دندان زده ان، اونجا چون نجسه از اونجا استفاده نکنید، مگر این که تطهیرش هم که ممکن نیست دیگه، چون باید ولوغ سگ رو با چی پاک کرد؟ با تعفیر و خاکمال دیگه. اون قسمت را کنار بگذارید، اما از بقیهش عرض شود که استفاده کنید. ولی اگر زنده یافتیمش باید او رو ذبح شرعی بکنیم. خب این حیوان الان لعارزن مشرفه بر مرگه، نه این که عرض می شود که از اول. قطعا همچه جایی خیار برای حیوان ثابته. یا بعض از حیوانات هست که آدم میخره اونها رو، ولی اصلا بقایشون 24 ساعت هم بیشتر نیست، مثل زالو. آدم زالو را میخره برای اینکه خون کثیف بدن انسان را بمکه. خب بعد از آنی که خون رو کاملا مکید و شکمش پر شد، این حیوان میمیره. حالا یا میترکه شکم یا از بین میره. آیا این طور حیوانات هم خیار دارن یا نه؟ میفرماین بله، خیار برای این طور حیوانات هم ثابته، اما 3 روز ثابته، یا تا وقتی که این حیوانات زنده هستن ثابته، یا بگیم نه ثابت است الی ابد، مگر این که یکی از مسقطات از خارج بیاد، که این رو دیگه باید انشالله بعدن بخونیم. ثم انه یظهر مما ذکرنا، حکم اصل مسئله که روشن شد، یظهر و حکم و عکس المسئله، حکم عکس مسئله هم روشن میشه، که عکس مسئله این است که کسی مکره بر ابقاء شود و کسی که از مجلس خارج شده است مختار باشد. و هی ما اذا اکره احدهما علی البقاء، در حالی که ممنوعا من التخایر، از خیار فسخ هم ممنوع باشد، و فارغ الاخر و اختیارن، اون دیگری از مجلس عقد اختیارن خارج بشه. فان مقتضا ما تقدم، مقتضای حرف مرحوم فخر در ایزا، من مبنى الخلاف، ایشون گفتن کجا خلاف هست؟ اصلا خلاف رو منحصر دانستن در جایی که باقی مختار باشه و خارج مکره باشه. اما اگر باقی مکره باشه و خارج مختار باشه، فرمودن در این مسئله خلاف نیست، لا خلافه، بلکه اتفاقی است که اینجا خیارها ساقطه. پس مقتضای اونچه که از فخر گذشت، من مبنى الخلاف، عدم الخلاف، مقتضای حرف این است که در عکس مسئله خلاف نیست. فی سقوط الخیارین، هم مکره خیار ساقطه و هم مختار، مختار بل اصاله و مکره بتبع. و مقتضا ما ذکرنا، ولی مقتضای اون چرا که ما گفتیم، که گفتیم نه از حرف شیخ و از حرف قاضی دیروز در آخر بحث اثبات کردیم که شاید نظر این دو بزرگوار اصلا این باشه که فقط خیار المختار ساقطه، اما خیار المکره مطلقا ثابته و تفکیک قائل شدن بین مختار و بین مکره. مقتضای اون چرا که ما ذکر کردیم من مبنی الاقوال جریان الخلاف هنا ایزن، در اینجا هم مسئله اختلافی است. حالا در هر حال چه حرف فخر و چه حرف ما، و کیفکان فالحکم به سقوط الخیار هنا انهما اقوا. ما اگر در اصل مسئله شبهه کردیم، اما در عکس مسئله اگر بگوییم خیار این ساقط است، این اقواست. چرا؟ برای این که در هر حال این آقای مختار فارغ المجلس. حالا بگید افتراق امر وجودی است، حاصل شده. بگید امر عدمی معلل است، حاصل شده. بگید غیر معلل است، حاصل شده. بگید اکوان باقی است، حاصل شده. بگید متجدد است و باقی محتاج به مؤثر است، حاصل شده. هر جوری بگید اینجا افتراق حاصل شده کما لا یخفا. مسئلتون لوزال الاکراه، اگر اکراه برطرف شد، فالمحکی عن الشیخ و جماعه امتداد الخیار به امتداد مجلس الزوال. اصلا مجلس العقد از زوال الاکراه شروع میشه، پس تا مجلس الزوال باقی است خیار هم ممتده. او که زایل شد خیار زایل میشه. چرا؟ ولعلهو و شاید وجه فتوای شیخ و جماعت، لأن الافتراق الحاصل بینهما، افتراقی که بین متبایعین حاصل شد فی حال الاکراه کل معدوم، این افتراق که انلم یکن، گویا افتراقی در کار نبوده است. حالا که افتراقی در کار نبوده است، فکأنهما بعد و مجتمعان، گویا این دو نفر هنوز با هم هستند. ولو اون هیئت اجتماعی به هم خورد، اما چون اون به هم خوردن اکراهی بود، کأنهو هنوز باقی هستند. فکأنهما بعد و، گویا این دو نفر هنوز هم مجتمعانه، باز با هم مجتمعان هستند در مجلس عقد، فلخیار و باقی. و فیه ان الهیئت الاجتماعیه، اما جواب میدیم، میگیم خیارشون باقی است، اما هیئت اجتماعیه قطعا بر هم خورده است. و فیه ان الهیئت الاجتماعیه الحاصله حین العقد قد ارتفعت، داریم میبینیم که مرتفعه، حسن هم مرتفعه، و این هیئت اجتماعی جعلش به دست شارع نبود که حدیث رفع برش داره. حدیث رفع چیشی را برمیداره؟ اون چه جعلش به دست شارعه. و چی جعلش به دست شارع است؟ خود خیار. بنابراین این حسن قد ارتفعت، غایت الامر عدم و ارتفاع حکمها، حکم اون هیئت اجتماعی که خیار باشد مرتفع نیست، و هو الخیار به سبب الاکراه. و شارع نیامده است در یک روایتی بگد مجلس الاکراه کمجلس العقد، ولم یجعل مجلس الزوال الاکراه به منزلت مجلس العقد. شارع احکام خودش را میاد وضع و رفع میکنه. والحاصل ان الباقی به حکم شر، اون چه به حکم شر باقی مان، اونی بود که جعلش به دست شارع بود، هو الخیار لا مجلس العقد. فنس و ساکن، روایت ساکت است ان قایت هاز الخیار، این که این خیار تا کی ثابته. فلابد اما من القول بالفور، یا باید قائل به فور بشیم کماعن تذکره، تذکره اینجوری فرموده. ولعلهو چرا تذکره فتوا به فور داده؟ ولعل فور لأنه المقدار ثابت و یقیناً، اون مقداری که قطعاً برای این آقای زالل اکراه ثابت است، همین مقدار فوری است دیگه، لاستدراک حق المتبایعین. و اما اینا ممکنه بگیم نه، فور و تراخی از مفهوم خیار خارجه، ما نه فور استفاده می کنیم نه تراخی استفاده می کنیم، پس چی باید بگیم؟ اینطور بیاییم بگیم: و اما من القول به تراخی الا ان یحصل المسقطات، یکی از مسقطات بیاد، نه تراخی را از خود خیار بفهمیم. از چی بفهمیم تراخی را؟ لست اصحاب الخیار. والوجهان، این دوتا وجه که خیار به طور تراخی باشد یا فور، جاریان فی کل خیار. هر خیاری که فور و تراخیش از ادله سا، خیار عیب را ما از روایات میفهمیم، خیار قبر را ما از روایات میفهمیم فوریست. اونی که از ادله فور و تراخیش ثابت نشه، اینها را بگیم به طور تراخی است. مسئلتون: و من مسقطات هذا الخيار التصرف، یکی از مسقطات خیار مجلس تصرفه، البته فی الجمله نه هر تصرفی، علا وجه یعتی فی خیاره الحیوان و شر، تصرفی که در خیار حیوان و در خیار شر خواهد آمد. مرحوم شیخ این فتوا را در مبسوط در باب خیار مجلس و در بیع صرف فرموده، علامه در تذکره این فتوا را داده. و نسب الى جمیع من تأخر از علامه، همه فقهای بعد از علامه که متأخر المتأخرین هستن، این بزرگواران هم با علامه هم عقیده شدن، بلکه ربما یدعا اطباقهم علی، متأخرین اجماع بر این فتوا دارن. و حکی عن الخلاف، از خلاف مرحوم شیخ و از جواهر و از کافی، از کافی ارشد که ابن براج و از جواهر، از این کتب نقل شده است و سرائر و ابن ادریس در سرائر، از اینها هم نقل شده است که ارشد که چی نقل شده؟ این که تصرف مسقط خیار هست. ولعلهو لدلالت تعلیل، این که ما میگیم با تصرف خیار ساقط میشود، برای علتی است که در بعض از اخبار خیار حیوان آمده، و همین علتی که در بعض اخبار خیار حیوان آمده است، هو الوجه ایزن، همین دلیل است بر اجماع فقها علا سقوط خیار شرط، بر سقوط خیار شرط با تصرف، اونم مدرکش همینه. پس این اجماع به درد میخورد یا به درد نمیخوره؟ ها؟ چرا به درد نمیخوره؟ این اجماع به درد میخورد یا نه؟ این اجماع مدرکی است دیگه، چون مدرکش معینه خودمون باید بریم سراغ مدرک. و الا فلم یرد فیه نص بالخصوص، نص به خصوصی نداریم. بل سقوط خیار المشتری به تصرفه، سقوط خیار مشتری با تصرفش مستفادون من نفس تلک روایت المعلله، از همین یه روایت که توش علت هست استفاده میشه. قال فان احدث المشتری، تو روایت امام اینجور فرموده اگر مشتری در حیوان کاری رو انجام بدهد فی مشترا حدثن، که مراد مثلا عیبی نقصی و امثال اینها، قبل از ثلاثت ایام، حالا حدث را شما هر تصرفی بگیرید که هر تصرفی، قبل از ثلاثت ایام فذلک رضی من، یعنی به این بی این آقا راضی شده، فلا شرط براش خیار حیوان نیست. خب این که امام فرمود ان احدث حدثن، ما در جای خودش گفتیم علت مخصص حکم است و معمم حکم دیگه. این که امام فرمود ان احدث حدثن، پس اونی که باعث سقوط الخیار هست احداث الحدثه، حالا میخواد در خیار حیوان باشه، میخواد در خیار شرط باشه، میخواد در خیار مجلس، پس ما از این تعلیل استفاده کرده باشیم. فإن المنفیه یشمل خیار المجلس والحیوان فتأمل، نخیر، ما این رو قبول نداریم، فقط حیوان اینجوریست، مجلس و شرط اینطور نیست. بنابراین ما اگر با اجماع هم مخالفت کردیم عیبی نداره. بله، یعنی خیار المجلس. و تفصیل و تصرف المسقط، چه نوع تصرفی مسقط خیار است؟ این سیجی و انشاء الله تعالی. اثانی خیار الحیوان، لا خلاف بین الامامیه فی ثبوت الخیار فی الحیوان للمشتری و ظاهر النص والفتوى العموم، ظاهر نص و فتوى عموم هر حیوانی، چون فی کل حیوانین دارد، لکل ذی حیات، هر جونداری، فیشمل و مثل الجراد، ملخ را شامل میشه، زنبور عسل را شامل میشه، سمک و ماهی را شامل میشه، علق و زالو را شامل میشه، دود قز کرم ابریشم را شامل میشه، همه این حیوانات را شامل میشه. ولا یبعد اختصاصه بالحیوان المقصود حیاته فی الجمله، میتونیم بگیم خیار حیوان برای اختباره، پس باید اون حیوان فی الجمله حیاتی داشته باشه، ولو حیوان کاردی باشه، میخواد بخره ببره قصاب خونه، اما فی الجمله این حیوان حیات داره دیگه، باید فی الجمله حیاتی داشته باشه. فمثل السمک المخرج من الماء، یا جراد محرز فی الاناء که مردنی هستن، و شبه ذالک، و مثل این طور، مثل زالو و شبه ذالک، خارجون، اینا خارج از خیار حیوان هستن. چرا؟ لأنه یباع من حیث و انه حیوانون، نه لا یباع من حیث و انه حیوانون، بل یباع من حیث و انه لحمون. و یشکل، ملخ ها را برای گوشتش میخرند و میخورند دیگه، و یشکل فی ما سار کذالک لعارضن، اگر حیوانی ذاتن مندنی است اما عارضن الان مردنی شده، آیا این هم خیار حیوان درش هست یا نه؟ مشکله. کس سید المشرف علی الموت، مثل سیدی که مشرف بر موت است، به اصابت سهم، تیر به بدنش اصابت کرده، او به جرح الکلب المعلم، کلب معلم بر او جراحتی وارد کرده است که مردنی است، آیا اینها خیار حیوان درشون هست یا نیست، بحثش میاد. و علا کل حالن فلا یعد و زهاق و روحهی تلفا، اینطور حیوانات که در دست طرف تلف شد مثل سمک مثل ملخ، این رو تلف از بایع نیست که به عهده بایع باشه، تلف در زمان خیار هم نیست که به عهده بایع باشه، این لیست تلفن لا یعد و تلفن من البایع قبل القبض او فی زمان الخیار. و فی المنتها علامه در منتها فرموده است خیاره ما عدم بقائه الی الثلاثه، عرشبت که مرحوم علامه فرموده است، بله اشتباه کردم، و فی من اشتباه کردم، و فی منتها خیاره، این مال اصل خیار، اما منتهای خیار این حیوان تا کیه؟ و فی منتها خیارهی ما عدم بقائهی الی الثلاثه، آیا باز هم تا سه روز خیار هست یا نه؟ وجوهن، قد یقال که بله کل حیوان سه روز از جمله این حیوانات، پس ولو از بین هم رفته باشه مرده باشه من تا سه روز خیار فسخ دارم، به شرطی که ماهی تا سه روز فاسد نشه اگر مرده بمانه. و قد یقال که نه، تا وقتی که بشود خلاصه از این حیوان استفاده کرد، مثلا نصف روز یک روز و امثال اینها. و قد یقال که نه، خیار ثابت است تا یکی از مسقطات بیاد طرف خیار رو ساقط کنه. ثم انه هل یختص هذا الخيار بالمبيع المعين، آیا باید حیوان جزئی خارجی باشه این یعفور را خریده باشد تا خیار ثابت باشه، یا اگر کلیه در ذمه هم باشه در اونجا هم خیار حیوان ثابت هست؟ آیا این خیار مخصوص به جزئی خارجی است مبیع معین، کما هو المنساق فی النظر، اونی که به ذهن آدم تبادر می کند از اطلاقات همینه دیگه، مع الاستدلال بهی فی بعض معاقد الاجماع، گفته ان حیوان رو وارسی کن ببین لنگی کوری لاغری چاقی اینها نداشته باشه خارج از حد، و کلی که دیدنی نیست که بخواهیم این عیوب را به دست بیاریم، پس باید مبیع معین باشه. پس مقتضای اون چه که به ذهن آدم از اطلاقات تبادر می کند و مقتضای اون چه که در بعض معاقد اجماعات بهش استدلال شده است، کمافه تذکره بالحکم الغیر الجاریت فی الکلی، اونی که کلی هست و ثابت در ذمه هست، حکمت در اونها جاری نیست، حکمت امتحان حیوانه، اختبار حیوانه، پس بگیم مخصوص است این خیار به مبیع معین، یا نه بگیم شامل کلی هم می شود، او یا ام الکلی، کلی را هم شامل می شود، کما هو المترا آمن النس. امام فرمود در حیوان، حیوان کلی شامل می شود اون حیوانی که بیعه معینن یا بیعه کلیین، پس نصوصی که ما داریم اختصاص نداده اند به مبیع معین، از عموم عموم استفاده می شود دیگه، از فتاوا هم عموم استفاده می شه. آیا شامل کلی می شود یا نه؟ شیخ می فرماین لم اجد مصرحن به احد الامرین، من در بین فقها یک فقیه را هم پیدا نکردم که تصریح کرده باشد به اختصاص یا تصریح کرده باشد به تعمیم، نه کسی به تعمیم تصریح کرده است نه کسی به اختصاص تصریح کرده است. نعم یظهر من بعض المعاصرین، استاد بزرگوار خود ما مرحوم شیخ علی کاشف الغطا، این بزرگوار فرموده است باید حیوان چی باشه؟ معین باشه. نعم یظهر من بعض المعاصرین الاول. خب منم شاگرد ایشون هستم دیگه، و لعله الاقوا، پس منم با استاد خودم هم عقیده می شدم. و کیفکان فالکلامو فی من له هذا الخیار، بر چه کسی این خیار ثابته؟ مدت خیار چند روزه؟ مبدع خیار از کیه؟ آیا از بعد از تفرقه؟ که بگیم در یک زمان یک خیار هست، تا خیار مجلس هست خیار حیوان نیست، یا نه از اول عقد هم خیار مجلس هست و هم خیار حیوان؟ مبدع خیار از کیه؟ و منتهای خیار چند روزه؟ و مسقطات این خیار چیست؟ این یتم به رسم مسائل چند خطی بخوانیم چون هیچی نداره. مسئلتون المشهور و اختصاص الخیار بالمشتری، مشتری فقط خیار داره. حکی عن الشیخین، شیخ طوسی و شیخ مفید و صدوقین، پدر و پسر ابن بابوی و صدوق، و الاسکافی ابن جنید و ابن حمزه، و شامیین الخمسه که مرحوم عرض می شود که مرحوم حلبی باشه، مرحوم شهید اول باشه، مرحوم شهید دوم باشه، مرحوم قاضی ابن براج باشه، مرحوم صاحب معالم باشه، و شامیین الخمسه و الهلیین السته، حلبیین نیست، یا حلبیین باید باشه که مراد قاضی و سلاره، و یا این که نه حلیینه که مراد محقق اول رضوان الله علیه، علامه، فخر المحققین، سیوری و عرض شود که محقق کرکی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، و الهلیین السته و معظم المتأخرین، و عن الغنیه سید ابن زهره در غنیه و شهید در دروس نقل اجماع کرده اند بر این مسئله لعموم قوله علیه السلام اذا افترقا وجب البیع، این دو نفر که از هم جدا شدن بیع لازم میشه. خرج المشتری، مشتری از این عموم خارج میشه در خیار حیوان، برای اینکه در خیار حیوان قدر مسلم اونی که خارج میشود مشتری است، پس بایه در این عموم داخل دیگه، خیاری برای او نیست و بقی البایه. این یکی. و ثانیاً بل عموم اوفو بالعقود، عموم اوفو بالعقود هم میگد هر متعاقدی به عقدش وفا کند، اونی که از تحت این عموم خارج شد کیه؟ مشتری. بل عموم اوفو بالعقود به نسبت الى ما لیس فیه خیار المجلس بالاصل او بالاشتراط، عرض شود که میخواید بسمون باشه که